در ادامه درس 79 که بحث این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدمون هست یا خیر، توی همون خط دوم سوم ابتدای بحث اون عبارت رو ازش رد شدیم، اشاره داشته باشیم که در توضیح این اقتضا فرمودن منظور اون از اقتضا این استش که محال هست استحالت و ثبوت وجوب شیء منتفاع حرمت ضده، یعنی به این معنا کنیم بگیم که محال است که واجب بودن یک چیزی ثابت شده باشه، یعنی مشخص شده باشه که این زدی که قرار هست الان واجب باشه مثل نجات غریب، محال است که وجوب این ثابت شده باشه و همینطور انتفاع حرمت ضده، یعنی اون ضد دیگر مثل نماز محال است که این بر ثابت باشد و این بر حرام نباشد. من انتفاع حرمت ضده، انتفاع حرمت ضده یعنی که حرام نباشد، اینو میگن محال باشه. درست توضیحشون از این اقتضا اینه، این فرمان منظور ما وقتی که میگیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد شیء یعنی محال باشد، استحالت کلمه کلمه داره میگه، منظور ما از اقتضا این استش که محال باشد که ثابت شود واجب بودن یک چیز که عبارت باشه همون واجب اهم که مثل نجات غریق هست، واجب بودن این اگر که ثابت شده و مشخص شده که این بر واجب است، محال باشد که مع انتفاع حرمت ضده، یعنی ضد نجات غریق که مثلا نماز است حرام نباشد، محال باشد که وجوب این و حرام نبودن اون با هم جمع بشه، اگر که این واجب است حرام نبودن این هرگز رخ نخواهد داد بلکه حرام بودنش رو خواهد داد. منظورمون از اقتضا این استش که اگر این بر واجب است حتما این بر باید حرام باشد، اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، یعنی اگر این بر که نجات غریق است واجب شده، وقتی میگیم مقتضی حرمت ضد شه یعنی مطمئن باش اگر ثابت شده که این ور واجبه اون ور نمیتواند حرام نباشد، انتفاع حرمت منظورشون اینه، یعنی مطمئن باش که حرام هست. اما میگیم در ادامه درس که عرض شد در ارتباط با دلائلی که مطرح شده برای حرمت ضد خاص، دلیل دوم به بحث این اشاره کردن که ترک ضد مقدمه هست برای انجام ضد دیگر، دلیل دوممون این بود که ترک یک ضد مقدمه هست برای انجام اون ضد دیگر، که بعد از نظر فلسفی که تحلیل کردن فرمودن این مقدمیتی که شما میگید ترک یک ضد مقدمه هست، یعنی جزء علت هست، جزء علت فقط مقتضی هست و شرایطش و عدم مانع جزء علت به حساب نمیاد، ما ترک یک ضد رو فقط به عنوان عدم مانع برای تأثیر اون ضد دیگر میتونیم به حساب بیاریم، نه به این عنوان که اگر اون ضد ترک شد حتما این ضد اینوری رو خواهد داد. برای انجام این ضد اینوری ما نیاز به اراده مکلف و قصد او و اون مقتضیاتی داریم که اثر کنه. بعد بحثونو میارن روی مثل نماز و همون ازاله مسجد، نجاست از مسجد که حالا ما به جای ازاله مسئله نجاست غریقا مثال میزدیم،
بحث رو میبرن روی مثال و توضیح میدن که اگر قرار باشد کسی مثلا نجاست مسجد را ازاله کنه، مسجد را تطهیر بکنه، آنچه که علت برای این عمل هست اراده و اختیار و انتخاب و شوق و حرکت او هستش که این کار را انجام بده، نه ترک نماز. اینجوری نیستش که طرف اگه نماز رو ترک کرد حتما ازاله رو هم انجام بده، میتونه نماز نخونه ازاله رو انجام نده. در نتیجه نیاز داریم برای اثبات اراده مکلف، اراده هستش که میشه مقدمه برای اون واجب و در حقیقت جزء علت برای اون، حالا یا جزء یا تمام علت. و لحاظ الاساس، یعنی بر اساس این توضیحاتی که بیان کردیم که عدم مانع هیچ گونه تأثیر و علیتی در حصول نتیجه ندارد، میاریمش رو بحث مثال نماز. اذا لا حزن صلاته به وصفها ضدن لازالت نجاست عن المسجد. این دو مثال، این مثال رو اینجوری پیاده میکنیم که میگیم نماز رو ضد مهم در نظر میگیریم و ازاله نجاست میشه ضد اهم، ضدی که اهمیتی بیشتری داره. حالا نماز به وصفها ضدن، یعنی به عنوان این که این نماز ضد هست و قابل جمع نیست با ازاله نجاست از مسجد، نجدو چه اتفاقی میفته اینجا؟ نجدو ان المقتضی لها، میبینیم که آن چیزی که مقتضی هست برای آن، یعنی برای کدام؟ ازاله نجاست از مسجد، آن چیزی که مکلف را حل میده به سمت این که مسجد را تطهیر کنه، خب ارادت المکلف، خواستن او هستش که به سمت این کار سوقش میده. و یستحیل ان تجتمع الازالت مع ارادت المکلف للصلاة، این که بخواهد مسجد را تطهیر بکند در این حال بخواهد نماز هم بخواند، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، این دوتا ضد هم هستن در اراده و در تحقق خارجی هر دو. و هازا معناه، معنای این که میگیم اینا با هم جمع نمیشوند، با توجه به توضیحاتی که بالا گفتیم مشخص میشه که معنای این حرف ما اینه که مانعیت الازاله عن الصلاه مستقیلتون، این چنین نیستش که بخواهد مانع باشد خود ازاله از نماز، به عنوان این که چی؟ به عنوان این که این مانع وقتی که برطرف شد قطعا نماز هم رخ بده. دقت کردید این مستحیلتون که میگن، نگید که ضدین که اجتماعشون محال هستش و دوتا و اگر ضد هم هستن پس مانع اجتماعشون مستحیل هستش، پس چرا گفتن که نمیتونه. نه، با توجه به بحثای بالا بحثشون رو میخوام ببرن روی مسئله اراده، میخوام بگن اون چیزی که مانع از نماز میشود اراده مکلف است به این که بره مسجد تطهیر کنه، اون چیزی که مانع تطهیر میشه اراده مکلف اینه که بیاد نره نماز بخونه. این اراده ها هستن که علیت دارن و مقتضی اثر هستن. فلا یمکن ان یکون عدمها احد اجزاء العله، نمیتواند عدم نماز یکی از علتهای تحقق ازاله باشه یا عدم ازاله علت برای تحقق نماز باشه. بالا گفتیم که آن چیزی که مقتضی هست، دو خط بالا اینا گفتن که آن المقتضی لها و ارادت المکلف، اصل بس روی این نکته داره دور بزنه که ما باید دنبال اراده باشیم، خواست مکلف باید تحقق پیدا کنه تا این ازاله یا نماز اثر و تحقق رخ بده، اثر حاصل بشه. حالا دوباره طرف بحث رو میبره روی همون مسئله اراده و اینو دوباره میخواد با همون بحثای قبلی تطبیق بده. و این شیطا قول اینجوری میتونیم اینو بیان بکنیم که انه مع وجود الارادت للصلاه، اگر واقعا این مکلف اراده انجام نماز رو دارد، لا حالت منتظرتون، دیگه هیچ حالتی باقی نمیماند که ما منتظر یک حالت جدیدی، یک شرط جدیدی، یک مثلا عدم مانع جدیدی باشیم. اگر اراده کرده برای انجام نماز، یعنی دنبال تطهیر نمیره و میره نماز رو میخونه دیگه. حالا این که شما بگید عدم مانع جزء علت هست و اینها، اینجا معنا نداره. و مع عدمها، اگرم طرف اراده برای نماز ندارد، عدمها هاشو باید به اراده بزنیم، اگر اراده‌ای بر نماز ندارد، قصدی برای نماز نداره، لا مقتضی الصلات، انگیزهی برای نماز اگه نداره دیگه مقتضی هم موجود نیست. لیفرز کون الازاله مانعتن ان تأثیره، تا بیاد شما بگید که اینجا ازاله نجاست و تطهیر مسجد مانع از تأثیر اون مقتضیه شد. تأثیری هاش به مقتضی میخوره. وقتی طرف نمیخواهد نماز بخواند، اینجور نیستش که حالا عدم تطهیر مسجد علیتی داشته باشه و یا تطهیر مسجد مانعیتی داشته باشه. مهم اون خواست طرف هست که بخواد کار رو انجام بده، که اون میشه مقدمه واجب. اگر شما میخواید توی همون بحث دلیل دوم اون گفتن که ترک زد مقدمه زدانه، اینجا رو مرمشهید دارن انگوش میزنن و میگن ترک زد مقدمه نیست، اراده مکلف مقدمه انجام واجب است. دنجه میخواد بگید مقدمه واجب واجب است، به اون بزنید نه به ترکزه. فا این قیله، دوباره طرف میاد همین بحثو میخواد قبول نکنه. کیفتون کرونه انل ازالت مانعتن، چجوری شما انکار میکنید که ازاله نجاست و تطهیر بخواد مانع از نماز باشه؟ واقعا اینا مانع هستن. ما انها لولم تکن مانعتن، اگه قرار بود که تطهیر مسجد با نماز با هم مانع نباشن، این مانع اون نباشه اون مانع نباشه، باید چی میشد؟ لجتمعت مع الصلاة، باید با هم قابل جمع میبودن، هم تطهیر و هم نماز باید قابل جمع میبودن، هم نجات غریق و هم نماز باید با هم قابل جمع میبودن. ول مفروض عدم امکان ذلک، ما فرضمون اینه که اینا ضدین هستن و نمیتونن با هم جمع بشن. خب وقتی ما هم نمیتونن جمع بشن، طبیعتا مانع هم هستن. درست؟ اینجا میفرمان که بابا ما مانعیتی که شما داری مطرح میکنی دو چیز مد نظر هست. یک مانعیتی هست به عنوان اینکه عدم امکان جمع در تحقق خارجی و در وجود، این که همه ما قبول داریم، این که قبول داریم که ضدین همشون همینجورن، اینو که نمیخوایم انکار کنیم. دو چیزی که ضد هم هستن از نظر تحقق وجودی در یک مکان مانع هم هستن. اگر این دیوار سفید باشه نمیتونه سیاه بشه، سیاه باشه نمیتونه سفید باشه، از این نظر که ما قبول داریم. اما این مانعیتی که بخواد بگید که به معنای این هست که عدم آن یکی از اجزای علت هست، به معنی این که عدم آن جزء علت باشد، این رو قبول نکردیم. برای این مستشکل و این قول میخواد بگه که آیا اینا در عالم وجود با هم قابل جمع هم؟ میگیم نه خیر، قابل جمع نیستن. از نظر تعریف ضدین اینا با هم قابل جمع نیستن، ولی به این معنی نخواهد بود که نبود یک ضد علت برای تحقق ضد دیگر خواهد شد. فرمان کان الجواب ان المانعیت التي تجعل المانع علتا لعدم الاثر و تجعل عدم المانع احد اجزاء العله للاثر، فرمان این که بخواهد یک چیزی مانع بشه برای این که مثلا مثل همون رطوبتی که بالا مثال زدیم، یه چیزی مانع بشه و جلوی اثر مثلا آتش رو بگیره، و تجعل و عدم المانع احد اجزاء الاله للاثر، در نتیجه نبود اون رطوبت مثل مانع رطوبت رو مثال زدیم دیگه، گفتیم نبود رطوبت یکی از اجزایی هست که میتونه، یعنی این علت آتش برای سوزندن چوب، نبود اون مانع که رطوبت باشه یکی از اجزای اون علت هست. ان المانعیت التي، اون مانعیتی که مانع مثل رطوبت را علتی میکند برای اینکه آتش اثر نکند، و تجعل عدم المانع، و این چنین میکنه مسئله رو که نبود این مانع یعنی رطوبت را یکی از اجزاء علت که آتش باشه میکنه برای اینکه این آتش بتونه چوب رو بسوزاند. انما هی منظور ما از این مانعیت، مانعیت و شیء ان تأثیر المقتضی فی تولید الاثر، یعنی این زد یا ببخشید این چیزی که مانع اثر گذاشتن آتش است، طبیعتاً جلوی اثر مقتضی رو که میگیره ما به عنوان یک مانع ازش نام میبریم و مانعیتش فقط در جاهای مطرح میشد که خود اون مقتضی هست و میخواد اثر بگذاره، که در بحث ما میشه اون اراده مکلف برای انجام تطهیر مسجد. و قد درفت ان هذه المانعیت، این مانعیتی که قبولش داریم منظورمون این هستش که یعنی رطوبتی که مثلا مانع میشه از سوزاندن چوب، این مانعیت انما تثبت لشیئن، برای یک چیزی ثابت میشود بالامکان معاصرته للمقتضی. دقت کنید ترجمه عبارت رو، انما تثبت لشیئن، ثابت میشود برای اون چیزهایی که بالامکان معاصرته للمقتضی، معاصرته میشه مبتدا، بالامکانه میشه خبرش، بالامکانه معاصرته للمقتضی میشه صفت برای اون شیئن. یعنی ما برای چیزی میایم این مانعیت رو میپذیریم که میتواند معاصر و در کنار مقتضی که مثل آتش هست باشد. این چنین شیئی رو قبلا هم قبول کردیم و گفتیم این رطوبت مانع هست از سوزاندن آتش. وقتی که آتش هست و میخواد چوب رو بسوزانه، بالامکان معاصرت او للمقتضی، یعنی اگه مقتضی هست، آتش هست، این رطوبت جلوی سوزاندن چوب رو میگیرد. این قبول. در بحث ما هم اگر اراده مکلف که علیت دارد و از کنم در حقیقت اثر رو میخواد بگذاره، اون اراده هست، طبیعتاً مشغول شدنش به فعل دیگر جلوی انجامی رو میگیره، همین بحث بالا میشه، یعنی در وجود اینا با هم جمع نخواهند شد.
همین معاصرته رو
بودیم
همجواری با آتش،
بله، همجواری رو اینجا توی این مثال مقتضی و شرط و عدم مانع، اون معاصرت من این توی این درس ما جز شرط ها نامش بردیم همجواری، حالا ممکنه در بحث دیگه به یه اعتباری اونجا درسته، ولی فعلا ما منظورمون این معاصرت هم در کنار هم بودن مقتضی که آتش است و عدم مانع که میخواد در حقیقت رطوبت نباشه تا اثر بتونه انجام بشه. و اما المانعیه، و اما المانعیه به معنا مجرد تمام و عدم امکان الاجتماع فی الوجود، اما این مانعیتی که اینها فقط با هم دیگه تمانع داشته باشن، هم دیگر رو کنار بزنن، نتونن با هم در یک مکانی جمع بشن، کما فی الضده، که در ضده همشون همینجور هستن، فلا دخل لها فی التأثیر. اونجا وقتی که میگن ضده مانع یک دیگر هستن، در وجود نمیگذارن که جمع بشن، نمیدونم بحث اثر هر هم دیگر رو خونسا بکنن، اونجا بحث اثر نیست، فقط این هستش که میگن وقتی یک ضدی باشد، ضد دیگر نمیتواند آنجا باشد. به اون معنا ما در واقع ضدان هم قبول داشتیم، این تعریف برای ضدان مورد قبول همه هست. از متا ما تم المقتضی لأحد المتمانعین به هذا المعنا، هر زمانی که متا ما تم، این ماش ما مصدری زمانی هست، یعنی هر زمانی که مقتضی کامل باشد برای یکی از این دوتا متمانعین که مثلا نماز و تطهیر مسجد بود، هر زمان که مقتضی برای هر کدوم این ها بود به هازل معنا، با توجه به این که نه ببخشید اینجا منظورشون بحث همین ضدینی هستن که مثل سیاه و سفیدی هستن، ضدینی که در وجود قرار هست نه در اثر نماز و اینها، نه میگن هر جا ازمتا ما تمل مقتضی لأحد المتمانعین به هذا المعنا، یعنی هر جا و هر زمانی که مقتضی برای یکی از این ضدین که متمانع هم هستن مثل سیاهی و سفیدی در یک مکان، هر وقت مقتضیش کامل شد و حاصل شد، معشر شروطش هم بود، و انتفع المانع عن تقصیر تأثیر المقتضی، مانعی هم نبود، مثلا شما قلموی دارید و میخواید این دیوار رو رنگ بزنید، مقتضی هست، شرایطش هم هست، مانعی هم براش نیست، طبیعتا رنگ دیوار رو میزنید و سفید میشه. اثر اثره لا محاله فی وجود احد المتمانعین، اون اثرش رو میگذاره و اون احد المتمانعین که مثلا رنگ سفیدی هست روی دیوار میخوره، و نفی الاخر اون رنگ دیگر هم که به فرض سیاهی باشد یا رنگ‌های دیگر باشد اونم نفی می‌شود و نتیجه تو ذالک، نتیجه این مسئله که ضدین در وجود باشن، ان وجود احد ضدین، هر کدام از ضدها موجود بشه در یک مکان، مع عدم ضدهی فی رتبه واحده، اینا در یک رتبه هستن، بودن یکی نفع میکند دیگری را، بودن آن یکی نفع میکند این یکی را، در یک رتبه هستن، علیت و ترتبی بینشون نیست، ولا مقدمیت بینهما، این چه نیستش که بتونیم بگیم که نبود یکی مقدمه برای اون یکی هست، نه، گفتیم مقدمات برای تحقق هر کدوم از این ضدها جای دیگر و اراده و قصد و سایر مسائلی هستش که اونا باید به عنوان مقدمه دیده بشه و علیه که تموم شد.
یعنی نبود سیاهی موجب وجود سفیدی
نمیشه، کل حرف همینه.
ولی
شب و روز ضدان نیستن، اگر بگیم که نبود یکی اون یکیه میشن نقیزان.
میخوان
دوتا ضدی
باشه که بچه
ضدان خب ضدان لاسالس هم اگر هستن، اگر بگیم که اصلا در از اصل تحققشون یعنی اصل وجودشون این چنین هستن که نبود یکی ملازم با وجود اون یکی باشه، ضدان نمیشن. زدان فقط در ناحیه تحقق خارجی مانع هم میشن. این چه نیستش که اگر یکی نباشد لزوماً اون یکی باشد، ولی روز و شب از اون قبیلن، اگر روز نباشد قطعاً شب هست. این پس جواب اول که زیرا به مسئله مقدمیت رو زدن، جواب دوم هم مسئله دور هست. پس اون دلیل دوم که مطرح شد و فرمودن ترک ضد مقدمه برای انجام ضد دیگر هست، جواب اول این شد که عدم مانع جزء علت نیست، این جواب یک بود که تا الان خوندیم دو سه صفحه. جواب دوم هم مسئله دور هست. دور این مسئله رو توی حلقه ثانی به خوبی بیان کرده بودن، اینجا خیلی سریع یه خطی ازش رد میشن و جهت یادآوری خدمتتون عرض می‌کنم که اونجا دور رو اینجوری توضیح دادن. فرموده بودن که اگر که ما بگوییم که ترک هر کدام از این ضدها مقدمه برای انجام دیگری هست، یعنی ما داریم میگیم مثلا ترک نماز مقدمه هست برای تطهیر مسجد، درست؟ اگه اینجوری بگیم، طبیعتاً ترک تطهیر مسجد هم به عنوان اینکه زیاد هست، ترک تطهیر مسجد هم باید چی بشه؟ باید مقدمه برای نماز باشه. فعلاً دور نیست، فعلاً دور نیست، چون بالاخره ترک نماز مقدمه تطهیر است، ترک تطهیر مقدمه نماز است، فعلاً دوری رخ نداره. منتها یه بحث فلسفی رو اینجا پیش میکشن به عنوان اینکه میفرمان که نقیض هر ضدی علت هست برای نقیض ضد دیگر، با توجه به اون نکته فلسفی و اون قاعده دیگر که میگه که نقیض هر ضدی علت برای نقیض ضد دیگرش میشه، طبیعتا شما نقیض ترک نماز رو میگیرید نماز علت میشود برای نقیض تطهیر که میشود ترک تطهیر، یعنی ترک نماز نقیضش میشه نماز، تطهیرم نقیضش میشه ترک تطهیر. اون قاعده میاد میگه که نقیض هر ضد علت است برای نقیض ضد خودش. طبیعتاً اگر ترک نماز علت بخواهد بشه، چون مدعی همینو گفت دیگه، گفت ترک هر ضدی مقدمه برای انجام ضد دیگرشه، شما باید نماز رو ترک کنید مقدمه است برای انجام تطهیر. میگیم اگر که ترک نماز علت برای تطهیر باشه، اون قاعده میاد میگه که نقیض ترک نماز میشه خود نماز، نقیض تطهیر هم میشه ترک تطهیر، باید نماز علت برای تطهیر بشه. خب از طرفی با توجه به همون قاعدتون باید بگید که اگر هر کدام از ضدها ترکشون علت برای انجام دیگری هست، تطهیر و نماز هم که ضد هم هستن، ترک تطهیر هم باید علت برای نماز باشه. گفتید ترک هر ضدی علت برای انجام ضد دیگر است. بعد دوره اینجا دیده می شود که بین این دوتا، بین این دوتا میبینیم که دور هست. یعنی از کنم که نماز هم معلول ترک شد و هم علت ترک شد. خود نماز و ترک تطهیر، نماز و ترک تطهیر میبینیم که هم نماز علت ترک تطهیر و هم معلول آن دور اینجا دیده میشه که مفصل در حلقه ثانی فرموده بودن. الجواب ثانی ان افتراض المقدمیه، یعنی اینکه ترک یک ضد مقدمه انجام ضد دیگر باشد، آن افتراض المقدمیه منظورش اینه، اگر که بخواهد ترک یک ضد مقدمه برای انجام ضد دیگر باشد، یستلزم الدور کما اشرنا الیه فی الحلقه السابقه. فلاحظ، لاحظ یعنی برو ملاحظه کن و اون درس رو در حلقه ثانی با دقت مرور کن که یادت بیاد. و علیه بنابراین جواب هایی که بیان شد، پس صحیح ان وجوب الشیئین لا یقتضی حرمت ضد الخاص، از دلایلی که مطرح شد برای اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، این رو میفرمان که اقتضاء حرمت براش ما نمیپذیریم. در پایان هم به ثمره فقهیش اشاره میکنن، این هم در حلقه ثانی مفصل بحث شده بود که ثمره این که ما حرمت رو بتونیم ثابت بکنیم این خواهد شد که اگر مثلا گفتیم انجام نماز در جایی که مسجد نجس شده یا غریبی داره غرق میشه، این نماز میشود حرام، طبیعتاً دیگه امری نداره، حتی گناه هم داره. و اگر شما تطهیر مسجد رو ترک کنی و نماز بخوانی، نه تنها ثواب نکردی بلکه گناه هم کردی، ثمرات فقهی فراوانی برش بار میشود. و اما ثمرت و حاضر بخ و یکما عشر نافه بالحلقت سابقه، تشخیص و حکم صلات، بدونیم حکم یک نمازی رو بتونیم بهش تشخیص بدیم که المزادت لواجب اهم، که زد شده این نماز با یک واجب اهمی مثل تطهیر مسجد یا نجات غریب. اذا اشتغل بها المکلف و ترک الاهم، هنگامی که مکلف مشغول به نماز شد و اون واجب اهم مثل تطهیر مسجد یا نجات غریب را ترک کرد. و کذالک ای واجب آخر مزاحم من هذا القبیل، هر واجبی که مورد مزاحمت قرار گرفته و انسان یکی رو میاد ترک میکنه اون یکی رو انجام میده، اینجا باید تکلیفمون مشخص بشه که اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه، این کارهایی که ما انجام میدیم خیلی هاش نهی داره، یاد کردید نهی پیدا میکنه. طبیعتاً فقها در همون مثالی که عرض شد که در ایام زیارتی که طرف میره، در ایام درسی که طرف میره زیارت، از قدیم در فقهای مختلف و دورانهای مختلف این مطرح میشده که به افراد گفته میشده که نرید و حتی بعضی هاشون میگفتن نمازتون رو جمع بخونید. آیت الله سبحانی چندین بار با صراحت در درسشون فرمودن که طلابی که ایام درسی میرن کربلا نمازشون رو جمع بخونن، یعنی سفر چندان واضحی نیست که سفر مجازی باشه، چون به عنوان سفرهایی که مسافر میتونه نمازش رو قصر بخواند، احتیاطاً نمازش رو جمع بخونه. با این حرفشون خواستن این مسئله رو در ذهن روشن کنن که شاید بتونیم جزء سفرهای حرام به حسابش بیاریم با توجه به همین بحث اصولی که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش داره میشه. طبیعتاً با توجه به اینکه واجب درس و اشتغال به درس و دفاع از دین برای فردی که این استعداد و توانایی رو داره فرمان اهم هست، ترک یک واجب اهم و پرداختن به امور دیگر، حالا چه واجب باشن چه مستحب، این شایبه ها رو ایجاد میکنه. توی استفتاءات حضرت امام هم این هستش که طرف سوال کرده، قبلا پارسال یعنی حلقه ثانی هم همین بحث رو عرض کردم که طرف میگه من داشتم غسل میکردم، بعد در زدن گفتن همسایه‌مون خونش آتیش گرفته و زود بیا کمک، و من نرفتم و غسلمو انجام دادم، بعدش رفتم نمازمو خوندم، وقتی اومدم دیدم مثلا همسایه‌مون از دنیا رفته و حالا نماز من درست بوده نبوده. خب طبیعتاً بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد اینجا میتونه تاثیرگذار باشه برای تشخیص تکلیف مردم. فایزا قلنا بل اقتضا، اگر که فقیه یا اصولی در نظریه اقتضا رو قبول کرده باشه و به که امر بشه مقتضی نهی از ضدش میشه، تعذر ثبوت الامر بالصلات، خیلی سخت خواهد بود و غیر ممکن خواهد بود که ما بتونیم ثابت کنیم که اون نمازی که تو خوندی امر داشته، چون مثلا به گفتن همسایت نیاز به کمکت داره و داره از دنیا میره، معلوم نیست این نمازی که خوندی امری داشته، ولو علی وجه ترتب، حتی علی ترتب هم وقتی یه کاری حرام باشه، کار حرام که دیگه دارای امر نمیشه، ترتب در جای مطرح میشه که ما دو تا واجب داریم، خدا گفته حالا اون واجب اهم رو انجام ندی، برو اون واجب مهم رو بپرداز، ولی اگر گفتیم مقتضی نهی از ضدش هست، خب چیزی که نهی شده، شما اگر غریق رو هم نجات ندادی، این نمازه دارای نهی هستش و خدا نمیخواهد که تو در این شرایط باشی نماز بخونی، فلا تصح، در اینجه نماز صحیح نخواهد. و ازا لن نقل به اقتضا، اما اگر مثل شیست نپذیرفتیم اقتضای حرمت ضد را، صحت به امر ترتبی، در اینجور موارد اون نمازه به صورت ترتبی صحیح خواهد شد، یعنی بگیم که خدا از تو این واجب اهم رو میخواهد، ضدش رو نمیخواهد، منتها یعنی ضدش رو نمیخواهد، نه اینکه نه حرام کرده و نه کرده، ولی میگه تو الان بهتر است به این واجب اهم بپردازی، ولی حالا اگه نرفتی به صورت ترتبی بیا برو اون نماز رو حداقل بخون که دوتا چوب نخوری. و به صیغت اشمل، به صورت کلی تر بخوایم بحث کنیم، فی صیغت هذه الثمره، بخوایم به صورت دقیق تر و شام کامل تر این ثمره رو جمع بندی کنیم، صیغه یعنی ریختگری، میتونیم این بیان کنیم و این ثمره رو تبیین کنیم، میگیم انه علی القول بالاقتضاء، اگر ما اقتضاء امر به شیء رو بگیم مقتضی نهی از ضدش هست، یا ما تعارض بین دلیل الواجبین المتزاحمین، هر در مقام تعارض قرار میگیرن، چرا؟ چون در ناحیه جر میرن مشکل پیدا میکنن، لان کل من الدلیلین یدل بالالتزام علی تحریم مورد الاخر، اگر این دلیل میگه تو باید نماز بخونی، میگه نباید نجات غریق انجام بدی، اون میگه باید نجات غریق انجام بدی، نباید نماز بخونی، اینا با هم دیگه فیکون و تنافی فی اصل جب و هازا ملاک و تعارض کما مر بنا، اینا قبلنا بارها گفتیم. و اما علی القول به عدم الاقتضا، دیگه ده بحثمون در تعارض قرار نخواهد گرفت، لان مفاد کل من الدلیلین لیس الا وجوب مورده، هر کدوم از این دلیلا دارن میگن که من واجبم، اونم میگه منم واجبم، با هم مقتضی حرمت اون دیگری نشد، و هوا وجوب و مشروطون بالقدره و عدم الاشتغال بالمزاحم کما تقدم، بالمزاحم ببخشید، عدم الاشتغال بالمزاحم، اگر شما مشغول یک عمل مزاحم نشدی، حالا بیا برو سراغ این رو توی بحث تزاحم داشتیم، ولا تنافی بین وجوبین من هذا القبیل فی عالم الجهل، این دیگه در عالم جهل مشکلی نخواهند داشت و باید از راه تزاحم و تشخیص واجب اهم مسئله رو حل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.